سلام و درود به مهندسین گرامی. شما در حال گوش دادن به پادکست پادیاو هستید و در فصل اول پادیاو به مباحث 22 گانه ضوابط و مقررات ملی ساختمان می‌پردازیم. پادیاو مکسی است برای مهندسین پروژه‌های ساختمانی و من جعفر ناصری زاده در این اپیزود به بخش دوم مبحث 12 ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا می‌پردازم. ما برای اینکه اپیزود طولانی نشه این مبحث رو دو قسمت تقسیم کردیم. در نتیجه بخش اول این مبحث در اپیزود قبل هستش و پیش نیاز این اپیزود. با هم بریم تا مبحث ایمنی رو یاد بگیریم.
پیدا کنی دشت دوباره، هی هی سیرا ماسترا، سیرا ماسترای تنها، زخمی پیدا کن مردی را که بخواند.
تو زمان بتون ریزی یا تخلیه بار سیمان که ممکنه ماشینالات تو معابر توقف کنن، نباید این توقف ها مانع دید علائم راهنمایی و رانندگی بشن و فاصله شون هم از تقاطع نباید کمتر از 15 متر باشه که تو دید ماشین ها خلل ایجاد نکنه یا باعث محدودیت انجام وظیفه آتش نشانی یا سایر واحدها بشه. بازدید و کنترل تجهیزات و وسایل و ماشینالات توسط یه شخص ذی‌صلاح انجام بشه. زمان بازدید و کنترل قبل از اولین بار استفاده و بعد از هر گونه جابجایی و تو دوره‌های معین زمانی باشه. قسمت‌های انتقال دهنده نیرو مثل تسمه بالابر یا چرخ دنده‌ها یا چنین نقاطی که برخورد باهاش باعث آسیب و خسارت مالی و جانی میشه رو با حفاظ مقاوم بپوشونی. برای قسمت‌های داغ مثل لوله‌های انتقال بخار و یا اگزوز و قسمت‌های تیز و برنده این قبیل نقاط رو هم با پوشش مناسب ایمن کنید. زمان تعمیر، نظافت و روغنکاری و سوختگیری دستگاه رو خاموش کنید. وسایل برقی رو هم از برق بکشیم. این مدل ایمنسازی شامل وسایل حاوی بخار یا هوای فشرده مثل پمپ باد هم میشه و هوای فشرده رو باید خالی کنیم که تعمیر یا سرویس شامل خلل و ایجاد خطر نشه. تجهیزات مکانیکی رو نباید تو نقاطی پارک یا نصب کنیم که خطر لرزش دستگاه دیواره گود رو بریزه یا انفجاری رو به وجود بیاره. محلایی که بسته هستن و کارگران مشغول به کار هستن نباید از موتورهای احتراقی که دود و غبار یا گاز تولید میکنن استفاده کنیم. این کار ممنوعه مگر اینکه تهویه مناسبی رو در نظر گرفته باشه. پوشش ها و زره های محافظ کابل های بر یا هر وسیله‌ای که از ماشینالات و دستگاه مستقیماً تحت فشار مستقیم برق نیست رو با یه اتصال به زمین ایمن کنید. سیم اتصال به زمین با ضخامت کافی باشه. ضخامت زیاد مقاومت رو برای انتقال جریان کم میکنه و در نتیجه هدایت بار به سمت زمین به خوبی انجام میشه. خب تو اینجا میخوایم در مورد بالابرها صحبت کنیم. دستگاه بالابر که از پرخطرترین و پرنکته‌ترین دستگاه‌های کارگاهی هستند که معمولاً به قدری نکته داره که در زمان اتفاق حتی بیمه ها هم هزینه رو تأمین نمی‌کنه. دستگاه بالابر دارای ظرفیت بار مجاز، سرعت و زاویه کار مطمئن مشخص هست. این مشخصات رو توی تابلو درج میکنیم و در محلی مناسب از دستگاه نصب میکنیم. به هیچ وجه نباید از ظرفیت و سرعت درج شده بیشتر استفاده بشه و استفاده از آسانسورهای موقت کارگاهی حمل بار و نفر بدون متصدی ممنوع هست. برای متوقف کردن قرقره وینچ تو بالابرها باید یک قطعه خودکار تو فاصله حد اکثر 20 سانتی متری قلاب نصب کنی. متصدی این دستگاه ها باید کاملا متمرکز باشه، پس حق انجام هیچ کار موازی رو نداره و کابین محل متصدی هم باید برای ایمنی بیشتر از سقف محکم و مطمئنی برخوردار باشه که تو زمان سقوط احتمالی اجسام یا بار بهش آسیبی نرسه. البته با وجود این سقف نباید میدان دید کمی داشته باشه که اگر کسی میخواست از منطقه خطر رد بشه بتونه بهش هشدار و متوقفش کنه. البته به وسیله ارتباط صوتی هم با خارج از کابین در ارتباط باشه و مجهز به وسیله اطفاء حریق هم باشه. قلاب تمام دستگاه ها و وسایل بالابر رو باید مجهز به شیطانک بکنی. شیطانک وظیفه جلوگیری از خارج شدن تناب از قلاب رو داره. به قول معروف خفت میکنه سیم رو تا از افتادنش جلوگیری بکنه. حد اکثر میزان تحمل بار زنجیرها هم مثل توان، سرعت بالابر باید روی یه پلاک فلزی کوچیک درج بشه و روی بدنه دستگاه نصب بشه. برنامه بازدید منظم و معاینه فنی این دستگاه ها به این شرحه. روزانه ما باید قلاب ها، حلقه ها، اتصالات و کابل ها رو چک کنیم. قسمت های فنی دستگاه رو به صورت هفتگی و معاینه فنی و آزمایش توسط یه شخص ذی‌صلاح به صورت هر 6 ماه یک بار و قبل از هر استفاده تو اولین بار یا هر جابجایی باید داشته باشه. این بازدید رو تو دفتر باید ثبت کنیم و شخص ذی‌صلاح رو مجاب به امضای اون بکنیم. این دفتر همراه با برگه های گواهی اجازه کار باید پیش مالک و کارفرمای دستگاه بالابر نگه داره. به حسب میزان پرداختن دیگه باید اهمیت و ایمنی دستگاه‌های بالابر رو متوجه شده باشی. اما این دستگاه‌ها به خودی خود خطرناک نیستن و یک عامل انسانی هستش که این دستگاه‌ها رو کنترل می‌کنه. پس راننده یا متصدیان وسایل بالابر باید این شرایط رو داشته باشن: دارای برگه گواهی بهداشت باشن که مطمئن بشیم از لحاظ روحی و روانی سلامت هستن، دوره‌های آموزشی لازم رو طی کرده باشن. البته در مورد جرثقیل‌های متحرک، اونایی که روی کامیون نصب شدن، علاوه بر شرایطی که عنوان کردیم، باید گواهینامه ویژه هم داشته باشن. هر دستگاه بالابر علاوه بر متصدی یا راننده، یک کمک متصدی باید به همراه باشه. از روی معابر و فضاهای عمومی و یا از روی ملک همسایه نباید هیچ باری رو با بالابر عبور بدیم. اگر اجتناب ناپذیر بود باید مجوز از مرجع رسمی بگیریم. علائم هشدار دهنده، تابلو، پرچم، چراغ چشمک زن به کار ببریم. باید اینو بدونیم که راننده وقتی بار آویزونه و یا دستگاه در حال کاره نباید کار رو رها کنه. در ضمن با بالابر بار افراد رو جابجا نکنه. تاور کرین، همون جرثقیل‌های برجی، زمان باد و طوفان در حالت آزاد باشن. در مورد پارک وسایل گودبرداری و خاکبرداری مثل بولوزر، تیغه اون باید روی زمین باشه. رسیدیم به فصل وسایل دسترسی. وسایل دسترسی از جمله داربست، نردبون، راه پله، راه شیبدار و اینجور چیز. در مورد داربست باید طوری طراحی بشه که ظرفیت پذیرش 4 برابر باری رو که بهش وارد میکنیم رو داشته باشه. اجزای چوبی داربست باید بدون ترک و پوسیدگی باشن. تخته‌های چوبی برای جایگاه داربست باید حداقل 25 سانتی متر عرض و 5 سانتی متر ضخامت داشته باشند. فاصله تکیه‌گاه‌ها برای کارهای سنگین حداکثر 180 سانتی متر و برای کارهای سبک 230 سانتی متر باشه. مواردی که باید داربست توسط شخص ذی‌صلاح بازدید بشه از این قراره: قبل از شروع به استفاده، حداقل هفته یک بار در حین استفاده، پس از هر گونه تغییرات و ایجاد وقفه و پس از وقوع طوفان و باد و زلزله. تو فصل سرما، وقتی که روی جایگاه کار داربست برف و یخ هست، کارگران نباید کار کنند مگر اینکه قبلا برف و یخ رو از جایگاه برداشته باشند. از جایگاه داربست نباید برای انبار کردن مصالح استفاده کرد مگر برای مدت کوتاه و انجام کارهای فوری، و همیشه در پایان کار روزانه کلیه مصالح و ابزار از جایگاه داربست تخلیه بشن. در مورد پای داربست روی زمین، باید اون رو روی صفحات مقاوم قرار بدیم تا داخل زمین فرو نرن و تعادل داربست به هم نخوره. داربست باید فاصله عمودی و افقی به طور محکم به ساختمان بسته بشه که از لرزش و نوسان اون جلوگیری بشه. در مواردی که داربست تو دو تا ضلع مجاور قرار میگیره، مثل کنجها، باید محل تلاقی به طور محکم و کامل به یکدیگر متصل و کلاف بشن. تو طوفان و باد شدید باید از کار کردن کارگرا روی داربست جلوگیری کنیم، و وقتی که در مجاور خطوط انتقال برق نیاز به داربست باشه، باید اقداماتی از جمله قطع جریان برق، تغییر موقت یا دائم مسیر، یا روکش کردن خطوط با لوله‌های پلی اتیلن یا شیلنگ‌های لاستیکی انجام بشه. هنگام بالا کشیدن وسایل از روی جایگاه داربست، باید طوری باشه که به داربست برخورد نکنه که باعث لرزه بشه و تعادل نیرو روی داربست به خطر بیفته. موقع پیاده کردن و برچیدن داربست‌های چوبی، باید کلیه میخا از قطعات داربست به طور کامل بیرون کشیده بشه. نردبان وسیله‌ای ثابت و یا متحرک هستش به منظور دسترسی به تراز مورد نظر. جنس و نوع و ابعاد نردبون باید با شرایط اقلیمی و نوع عملیات متناسب باشه. و از نردبان با پله‌های ترک خورده نباید استفاده بشه. و استفاده از نردبان برای حمل بار با دست ممنوع هستش. پایه های نردبان رو در جایی ثابت نگه داریم و پله و پایه ها نباید به مواد روغنی و لغزنده آلوده باشن. برای ایجاد اصطکاک بالاتر، پله های نردبون های فلزی رو از میلیگرد آجدار استفاده کنیم، و خاطرمون باشه نردبان نباید جلوی در باز یا قابل باز شدن قرار بگیره. در مورد طول نردبان، باید 1 متر از کفی که برای رسیدن به اون مورد استفاده قرار میگیره بلندتر باشه و این قسمت فاقد پله باشه. از یک نردبان نباید بیش از 1 نفر به طور همزمان استفاده کنن. نردبان ثابت با طول بیشتر از 3 متر باید مجهز به سامانه متوقف کننده باشه، و این نوع نردبان باید حد اکثر در هر 9 متر 1 پاگرد تعبیه بشه. هر قطعه نردبان که بین 2 تا پاگرد قرار داره نباید تو امتداد قطعه قبلی باشه. نردبان 1 طرفه، مدلی که به دیوار تکیه میدیم، نباید بیشتر از 10 متر باشه. و نردبان 2 طرفه وقتی که تو حالت باز هستش نباید بیشتر از 3 متر باشه. زاویه نردبان 1 طرفه باید به گونه‌ای باشه که زاویه بین نردبان و سطح مبنا در حدود 75 درجه باشه، یا شیب اون طوری انتخاب بشه که فاصله بین نردبان تا پای سازه 1/4 فاصله بالای تکیه‌گاه تا سطح مبنا باشه. یه وقتایی زاویه پله ما بین 75 تا 90 درجه هستش. 90 درجه یعنی چسبیده به دیوار. یعنی زاویه پله از مدل قبلی که 75 درجه بود تیزتر باشه. باید برای جلوگیری از برگشتن پله اون رو به سازه یا دیوار متصل کنیم. راه پله های موقت برای حمل مصالح و رفت آمد کارگرا باید ابعاد یکسان با عرض حداقل 1 متر و پهنای کف حداقل 28 سانتیمتر و ارتفاع حداقل 14 سانتیمتر تا حد اکثر 22 سانتیمتر باشه. پس عرض 1 متر، پهنای کف 28 سانت و ارتفاع بین 14 تا 22 سانتیمتر باشه. و ضریب ایمنی بارگذاری این پله باید حداقل 2.5 باشه نسبت به حد اکثر بار وارده. یعنی اگر حد اکثر بار وارده رو ما 200 کیلو در نظر بگیریم، باید مقاومت 500 کیلوگرم رو داشته باشه. اگر زاویه مسیری با سطح افق حد اکثر 11.5 درجه یا 20 درصد باشه، راه شیبدار به اون اطلاق میکنه. این گذر هم ضریب ایمنی 2.5 رو باید داشته باشه و اگر از تخته های چوبی استفاده کردیم، ضخامتش نباید کمتر از 5 سانتی متر باشه. در راه‌های شیبدار و گذرهایی که فقط برای عبور افراد هستش، حداقل عرض رو ما 60 سانتی متر در نظر میگیریم و اگر برای فرغون و گاری باشه، حداقل عرض باید 1 متر باشه و شیب اون هم حداکثر 18 درصد یا 10 درجه باشه. فاصله عمودی بین پاگردهای شیبدار نباید از 3.5 متر بیشتر باشه که کنترل نیرو بر روی فرغون از دست نره به خاطر شیب زیاد و طول زیاد. عرض این شیبراه‌ها برای جابجایی وسایل سنگین یا وسایل نقلیه نباید کمتر از 3.5 متر باشه. و نکته مهم تو گودبرداری‌ها، عرض این شیبراه حداقل 4 متر هستش که به دیواره گود آسیبی نرسه. وارد فصل 8 شدیم با عنوان تخریب. قبل از تخریب، سازنده باید مجوز بگیره و اقدامات زیر رو انجام بده. همکاری و اطلاع با شرکت آب، برق، گاز و این چنین سرویس هایی که وجود داره. زمان و مدت قطع این سرویس ها رو باید 1 هفته قبل از تخریب به همسایه های مجاور اطلاع بده. مگر عدم تخریب فوری بنا ایمنی رو به خطر بندازه. مثلا اگر ساختمونی در حال ریزش باشه و حفظ بنا تا 1 هفته امکان نداشته باشه. البته این موضوع سلیقه‌ای نیست و قبلاً توسط مرجع ذی‌صلاح تایید شده باشه. معابر و پیاده‌روها ایمن بشن و تجهیزات و وسایل کامل برای پای کار و شروع توی کارگاه باشه. ایمنی ساختمان‌های مجاور رو هم در نظر بگیر. برای جمع آوری و حمل مواد حاصل از تخریب با توجه به قانون مدیریت پسماند اقدام بشه. اگر ساختمون برقگیر داشته باشه، اول برقگیر رو از ساختمون جدا کنیم. شیشه ها رو از در و پنجره ها جدا کنیم و تو محل مناسبی دپو کنیم. و نکته مهم اینه که تخریب یک کار فوق‌العاده تخصصیه. پس از کارگران با تجربه و نظارت دقیق در این امر استفاده بشه. تو انگام تخریب همه راه‌های ارتباطی ساختمون به جز پلکان‌ها و راهروها و درهایی که برای عبور کارگران تخریب استفاده میشه رو تو تمام مدت تخریب باید مسدود کنیم و علاوه بر این نباید هیچ راه خروجی قبل از اینکه راه تایید شده یه جایگزین رو داشته باشیم تخریب کنیم. راه خروج پرسنل تخریب رو مسدود نکنیم. پلکان و نردبان ها نباید بیشتر از 2/3 مقاومت خود بارگذاری بشن. در مورد میخ ها بلا فاصله از تخته ها یا تیرهای چوبی بیرون بکشیم یا به داخل چوب بکوبیم. همون جوری که ما از پایین به بالا میسازیم، برای تخریب هم از بالا به پایین باید شروع به تخریب کنیم و از تکنیک های کشیدن تیغ با کابل یا با ضربه زدن با وزنه هایی که در حال نوسان هستند اگر استفاده می کنیم، حتما تمهیدات لازم رو به عمل بیاریم. در مورد قسمت های ناپایدار، نباید آخر کارهای روزانه اونا رو رها کنیم که با یه باد خدایی نکرده ایجاد خطر کنن. انباشتن مصالح و ضایعات در پیاده رو اون هم بدون مجوز ممنوعه و اگر فضای کار کافی نداشتیم هر روز اونا رو انتقال بدیم. برای جلوگیری از ایجاد گرد و غبار تو زمان تخریب اون رو آب‌پاشی کنیم و تخریب در شب ممنوعه، باز هم مگر در صورت اضطرار، اون هم مرجع باید تایید کنه. خب کلیتی از تخریب رو با هم بررسی کردیم، حالا ریز میشیم و اجزاء رو دونه به دونه جلو میبریم و در مورد هر کدوم اگر نکته‌ای باشه خدمتتون عنوان میکنم. در مورد تخریب کف و سقف، حتما اگر سقفی رو داریم تخریب میکنیم راه ورود به طبقه زیری رو مسدود کنیم. روش مناسب تخریب طاق ضربی به این صورته که اول آجرها و مصالح بین دوتا تیر رو کامل برداریم. برای این کار باید از تخته‌هایی به عرض 25 سانت و ضخامت 5 سانتی متر به صورت عرضی، اون هم برای حرکت کارگرا روی تیر استفاده بکنیم. در سقف‌های پیش تنیده یا پس کشیده شده که انرژی پتانسیل توی کابل‌ها وجود داره، توجه داشته باشیم که خطر احتمالی آزاد شدن کابل‌ها رو مدیریت و برنامه ریزی بکنیم که به پرسنل و کارگرا هیچ آسیبی نرسونه. در مورد دیوارها، هیچ یک از تکیه‌گاه‌ها نباید تو طبقات برداشته بشه. باید قبل از تخریب کلیه بارها برداشته بشه. نباید دیواری که ارتفاع اون از 22 برابر ضخامتش بیشتر باشه اون رو بدون مهاربند جانبی آزاد بذاریم، مگر اینکه اساساً این دیوار برای همون ارتفاع محاسبه و ساخته شده باشه. مثلا یه تیغه 10 سانتی متری باید ارتفاعش کمتر از 220 سانتی متر یا 2 متر و 20 سانت باشه. اگر بیشتر بود نباید اون رو آزاد بذاریم. برای جلوگیری از سقوط مصالح تخریبی به طبقه پایین، قبل از تخریب تا شعاع 3 متری اون دیوار هر سوراخی که توی کف وجود داره رو بپوشونیم. در مورد تخریب سازه‌های بتونی با سقف تیرچه، کامپوزیت و یا دال، موارد الزام‌آوری رو داریم که خدمتتون عرض می‌کنم. قبل از تخریب کل سازه‌های غیر باربر مثل تیغه‌ها رو جمع بکنید و علائم هشدار دهنده نصب بکنید. در مورد پوشش پرسنل و کارگرها 3 نکته هستش که خدمتتون عرض میکنم. تجهیزات کارگرای تخریب مثل کلاه ایمنی، پوشش ناحیه گردن و ماسک پلاستیکی، ماسک پلاستیکی صورت و چانه باید تجهیز بشن. ژاکت ضد ضربه داشته باشن که تا ران کارگرا پوشش بده و دستکش و پوتین هم برای محافظت از دست و پاها پوشیده باشن. برای تخریب سازه‌های فلزی با جرس ثقیل حتما از طناب هدایت استفاده کنید که کنترل اون تیر یا اون قطعه فلزی تو هنگام جدا شدن دستمون باشه. تخریب دودکش‌های بلند صنعتی که معمولا تو کشورهای پیشرفته تو چند ثانیه مثل یه پیکر تیر خورده به زمین میافتن و البته همین چند ثانیه نتیجه چند ماه بررسی و محاسبه استش. اگر بخوایم این دودکشا رو دستی تخریب کنیم، اول باید از داربست استفاده کنیم و بعد در نظر داشته باشیم که همیشه محل استقرار کارگرا پایین تر از نقطه بالایی سازه باشه. این اختلاف بین نیم متر تا 1.5 متر باشه که نیرو مسلط به محل تخریب باشه. ضایعات هم در حین تخریب به سمت داخل دودکش ریخته بشه و ارتفاع این ضایعات نباید بیشتر از 2 متر بشه که انتقالشون روزانه آسون باشه. مصالح و ضایعات حاصل از تخریب رو نباید به خارج پرتاب کنیم یا به صورت سقوط آزاد اتفاق بیفته، مگر اینکه داخل یک کانال مخصوص شوتینگ به پایین انتقال بدید. مصالح قابل اشتعال و احتراق تو همون محل انبار و نگهداری کنیم. البته وسایل اطفاء حریق هم در دسترسمون باش. در مورد ضایعات رادیواکتیو یا آزبست یا مواد سمی به دقت نگهداری، بسته‌بندی و به محل مجاز حمل بشه و کارگرها هم مجهز به دستکش و ماسک مخصوص باشن. و در آخر مصالح و ضایعات رو روی کف طبقه بیشتر از ظرفیت باربری مجاز کف دپو نکنی. حتما اونا رو زودتر از اینکه به اون حجم برسن جابجا و از اون سقف بارش رو برداری. خب اینجا فصل مهم تخریب هم به آخر رسید. بریم به فصل 9، عملیات خاکی. خب بریم سراغ شرح وظایف سازنده قبل از گود برداری. بررسی استحکام و جنس خاک و پایداری ابنیه مجاور توسط شخص ذی‌صلاح بررسی بشه و نقشه پایدارسازی گود تهیه شده و توسط این افراد هم به تایید مرجع رسمی ساختمون برسونیم. روش، برنامه اجرایی گود و همچنین زمان شروع همراه با مجوز صادر شده رو در اختیار مهندس ناظر قرار بدیم. موقعیت تأسیسات زیرزمینی مثل قنات‌ها، کانال فاضلاب، لوله‌های آب، گاز یا هر چیزی که ممکنه باعث آسیب بشه به سازمان زیربطش اطلاع بدیم. اگر نیاز به تغییر مسیر موقت یا دائم یا قطع جریان داشته باشه این موضوع ایمنسازی رو انجام بدن. استفاده از روش‌های پایدارسازی دیوارهای گود با میخکوبی و میله مهار مثل نیلینگ، ورود به ملک مجاور یا معبر عمومی ممنوعه مگر با موافقت ذی‌نفع و مرجع رسمی ساختمان. در مورد عملیات خاکی نظیر حفر چاه در معبر یا محل رفت و آمد باید محوطه رو محصور و علائم هشدار دهنده نصب کنیم و از ورود افراد متفرقه به محل حفاری جلوگیری کنیم و آخر روز دریچه رو محصور کنیم. در مواردی که عنوان میکنم باید دیواره های محل گود توسط یه شخص ذی‌صلاح مورد بررسی و بازدید قرار بگیره. اگر صلاح دید سپر نصب کنه یا مهار موجود رو تقویت کنه. اون موارد چیا هستن؟ قبل از پایدارسازی کامل به صورت روزانه و بعد از پایدارسازی حداقل هفته یک بار. بعد از سلام و درود به مهندسین گرامی، شما در حال گوش دادن به پادکست پادیاو هستید و در فصل اول پادیاو به مباحث 22 گانه ضوابط و مقررات ملی ساختمان میپردازیم. پادیاو مکسیست برای مهندسین پروژه های ساختمانی و من جعفر ناصری زاده در این اپیزود به بخش دوم مبحث 12 ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا می پردازم. ما برای اینکه اپیزود طولانی نشه این مبحث رو دو قسمت تقسیم کردیم. در نتیجه بخش اول این مبحث در اپیزود قبل هستش و پیش نیاز این اپیزود. با هم بریم تا مبحث ایمنی رو یاد بگیریم.
پیدا کنی دشت دوباره، هی هی سیرا ماسترا، سیرا ماسترای تنها، زخمی پیدا کن مردی را که بخوانم.
تو زمان بتون ریزی یا تخلیه بار سیمان که ممکنه ماشینالات تو معابر توقف کنن، نباید این توقف ها مانع دید علائم راهنمایی و رانندگی بشن و فاصله شون هم از تقاطع نباید کمتر از 15 متر باشه که تو دید ماشین ها خلل ایجاد نکنه یا باعث محدودیت انجام وظیفه آتش نشانی یا سایر واحد ها بشه. بازدید و کنترل تجهیزات و وسایل و ماشینالات توسط یه شخص ذی‌صلاح انجام بشه. زمان بازدید و کنترل قبل از اولین بار استفاده و بعد از هر گونه جابجایی و تو دوره‌های معین زمانی باشه. قسمت‌های انتقال دهنده نیرو مثل تسمه بالابر یا چرخ دنده‌ها یا چنین نقاطی که برخورد باهاش باعث آسیب و خسارت مالی و جانی میشه رو با حفاظ مقاوم بپوشونیم. برای قسمت‌های داغ مثل لوله‌های انتقال بخار و یا اگزوز و قسمت‌های تیز و برنده این قبیل نقاط رو هم با پوشش مناسب ایمن کنید. زمان تعمیر، نظافت و روغنکاری و سوختگیری دستگاه رو خاموش کنید. وسایل برقی رو هم از برق بکشیم. این مدل ایمنسازی شامل وسایل حاوی بخار یا هوای فشرده مثل پمپ باد هم میشه و هوای فشرده رو باید خالی کنیم که تعمیر یا سرویس شامل خلل و ایجاد خطر نشه. تجهیزات مکانیکی رو نباید تو نقاطی پارک یا نصب کنیم که خطر لرزش دستگاه دیواره گود رو بریزه یا انفجاری رو به وجود بیاره. محلایی که بسته هستن و کارگران مشغول به کار هستن نباید از موتورهای احتراقی که دود و غبار یا گاز تولید میکنن استفاده کنیم. این کار ممنوعه مگر اینکه تهویه مناسبی رو در نظر گرفته باشه. پوشش ها و زره های محافظ کابل های بر یا هر وسیله‌ای که از ماشینالات و دستگاه مستقیماً تحت فشار مستقیم برق نیست رو با یه اتصال به زمین ایمن کنه. سیم اتصال به زمین با ضخامت کافی باشه. ضخامت زیاد مقاومت رو برای انتقال جریان کم میکنه و در نتیجه هدایت بار به سمت زمین به خوبی انجام میشه. خب تو اینجا میخوایم در مورد بالابرها صحبت کنیم. دستگاه بالابر که از پرخطرترین و پرنکته‌ترین دستگاه‌های کارگاهی هستند که معمولاً به قدری نکته داره که در زمان اتفاق حتی بیمه ها هم هزینه رو تأمین نمی‌کنه. دستگاه بالابر دارای ظرفیت بار مجاز، سرعت و زاویه کار مطمئن مشخص هست. این مشخصات رو توی تابلو درج میکنیم و در محلی مناسب از دستگاه نصب میکنیم. به هیچ وجه نباید از ظرفیت و سرعت درج شده بیشتر استفاده بشه و استفاده از آسانسورهای موقت کارگاهی حمل بار و نفر بدون متصدی ممنوع هست. برای متوقف کردن قرقره وینچ تو بالابرها باید یک قطع‌کن خودکار تو فاصله حد اکثر 20 سانتی متری قلاب نصب کنیم. متصدی این دستگاه‌ها باید کاملا متمرکز باشه، پس حق انجام هیچ کار موازی رو نداره و کابین محل متصدی هم باید برای ایمنی بیشتر از سقف محکم و مطمئنی برخوردار باشه که تو زمان سقوط احتمالی اجسام یا بار بهش آسیبی نرسه. البته با وجود این سقف نباید میدان دید کمی داشته باشه که اگر کسی میخواست از منطقه خطر رد بشه بتونه بهش هشدار و متوقفش کنه. البته به وسیله ارتباط صوتی هم با خارج از کابین در ارتباط باشه و مجهز به وسیله اطفاء حریق هم باشه. قلاب تمام دستگاه ها و وسایل بالابر رو باید مجهز به شیطانک بکنی. شیطانک وظیفه جلوگیری از خارج شدن تناب از قلاب رو داره. به قول معروف خفت میکنه سیم رو تا از افتادنش جلوگیری بکنه. حد اکثر میزان تحمل بار زنجیرها هم مثل توان، سرعت بالابر باید روی یه پلاک فلزی کوچیک درج بشه و روی بدنه دستگاه نصب بشه. برنامه بازدید منظم و معاینه فنی این دستگاه ها به این شرحه: روزانه ما باید قلاب ها، حلقه ها، اتصالات و کابل ها رو چک کنیم. قسمت های فنی دستگاه رو به صورت هفتگی و معاینه فنی و آزمایش توسط یه شخص ذی‌صلاح به صورت هر 6 ماه یک بار و قبل از هر استفاده تو اولین بار یا هر جابجایی باید داشته باشه. این بازدید رو تو دفتر باید ثبت کنیم و شخص ذی‌صلاح رو مجاب به امضای اون بکنیم. این دفتر همراه با برگه‌های گواهی اجازه کار باید پیش مالک و کارفرمای دستگاه بالابر نگه داره. به حسب میزان پرداختن دیگه باید اهمیت و ایمنی دستگاه‌های بالابر رو متوجه شده باش. اما این دستگاه‌ها به خودی خود خطرناک نیستن و یک عامل انسانی هستش که این دستگاه‌ها رو کنترل می‌کنه. پس راننده یا متصدیان وسایل بالابر باید این شرایط رو داشته باشن: دارای برگه گواهی بهداشت باشن که مطمئن بشیم از لحاظ روحی و روانی سلامت هستن، دوره‌های آموزشی لازم رو طی کرده باشن. البته در مورد جرثقیل‌های متحرک، اونایی که روی کامیون نصب شدن، علاوه بر شرایطی که عنوان کردیم، باید گواهینامه ویژه هم داشته باشن. هر دستگاه بالابر علاوه بر متصدی یا راننده، یک کمک متصدی باید به همراه باشه. از روی معابر و فضاهای عمومی و یا از روی ملک همسایه نباید هیچ باری رو با بالابر عبور بدیم. اگر اجتناب ناپذیر بود باید مجوز از مرجع رسمی بگیریم. علائم هشدار دهنده، تابلو، پرچم، چراغ چشمک زن به کار ببریم. باید اینو بدونیم که راننده وقتی بار آویزونه و یا دستگاه در حال کاره نباید کار رو رها کنه. در ضمن با بالابر بار افراد رو جابجا نکنه. تاور کرین، همون جرثقیل‌های برجی، زمان باد و طوفان در حالت آزاد باشن. در مورد پارک وسایل گودبرداری و خاکبرداری مثل بولوزر، تیغه اون باید روی زمین باشه. رسیدیم به فصل وسایل دسترسی. وسایل دسترسی از جمله داربست، نردبون، راه پله، راه شیبدار و اینجور چیز. در مورد داربست باید طوری طراحی بشه که ظرفیت پذیرش 4 برابر باری رو که بهش وارد میکنیم رو داشته باشه. اجزای چوبی داربست باید بدون ترک و پوسیدگی باشن. تخته های چوبی برای جایگاه داربست باید حداقل 25 سانتی متر عرض و 5 سانتی متر ضخامت داشته باشند. فاصله تکیه‌گاه ها برای کارهای سنگین حد اکثر 180 سانتی متر و برای کارهای سبک 230 سانتی متر باشه. مواردی که باید داربست توسط شخص ذی‌صلاح بازدید بشه از این قراره: قبل از شروع به استفاده، حداقل هفته یک بار در حین استفاده، پس از هر گونه تغییرات و ایجاد وقفه و پس از وقوع طوفان و باد و زلزله. تا تو فصل سرما وقتی که روی جایگاه کار داربست برف و یخ هست، کارگران نباید کار کنند مگر اینکه قبلا برف و یخ رو از جایگاه برداشته باشند. از جایگاه داربست نباید برای انبار کردن مصالح استفاده کرد مگر برای مدت کوتاه و انجام کارهای فوری، و همیشه در پایان کار روزانه کلیه مصالح و ابزار از جایگاه داربست تخلیه بشن. در مورد پای داربست روی زمین باید اون رو روی صفحات مقاوم قرار بدیم تا داخل زمین فرو نرن و تعادل داربست به هم نخوره. داربست باید فاصله عمودی و افقی به طور محکم به ساختمان بسته بشه که از لرزش و نوسان اون جلوگیری بشه. در مواردی که داربست تو دوتا ضلع مجاور قرار میگیره مثل کنجها، باید محل تلاقی به طور محکم و کامل به یکدیگر متصل و کلاف بشن. تو طوفان و باد شدید باید از کار کردن کارگرا روی داربست جلوگیری کنیم، و وقتی که در مجاور خطوط انتقال برق نیاز به داربست باشه باید اقداماتی از جمله قطع جریان برق، تغییر موقت یا دائم مسیر، یا روکش کردن خطوط با لوله‌های پلی اتیلن یا شیلنگ‌های لاستیکی انجام بشه. هنگام بالا کشیدن وسایل از روی جایگاه داربست باید طوری باشه که به داربست برخورد نکنه که باعث لرزه بشه و تعادل نیرو روی داربست به خطر بیفته. موقع پیاده کردن و برچیدن داربست‌های چوبی باید کلیه میخا از قطعات داربست به طور کامل بیرون کشیده بشه. نردبان وسیله‌ای ثابت و یا متحرک هستش به منظور دسترسی به تراز مورد نظر. جنس و نوع و ابعاد نردبون باید با شرایط اقلیمی و نوع عملیات متناسب باشه و از نردبان با پله‌های ترک خورده نباید استفاده بشه، و استفاده از نردبان برای حمل بار با دست ممنوع هستش. پایه‌های نردبان رو در جایی ثابت نگه داریم و پله و پایه‌ها نباید به مواد روغنی و لغزنده آلوده باشن. برای ایجاد اصطکاک بالاتر پله‌های نردبونای فلزی رو از میلیگرد آجدار استفاده کنیم، و خاطرمون باشه نردبان نباید جلوی در باز یا قابل باز شدن قرار بگیره. در مورد طول نردبان باید 1 متر از کفی که برای رسیدن به اون مورد استفاده قرار میگیره بلندتر باشه و این قسمت فاقد پله باشه. از یک نردبان نباید بیش از 1 نفر به طور همزمان استفاده کنن. نردبان ثابت با طول بیشتر از 3 متر باید مجهز به سامانه متوقف کننده باشه، و این نوع نردبان باید حد اکثر در هر 9 متر 1 پاگرد تعبیه بشه. هر قطعه نردبان که بین 2 تا پاگرد قرار داره نباید تو امتداد قطعه قبلی باشه. نردبان 1 طرفه مدلی که به دیوار تکیه میدیم نباید بیشتر از 10 متر باشه، و نردبان 2 طرفه وقتی که تو حالت باز هستش نباید بیشتر از 3 متر باشه. زاویه نردبان 1 طرفه باید به گونه‌ای باشه که زاویه بین نردبان و سطح مبنا در حدود 75 درجه باشه، یا شیب اون طوری انتخاب بشه که فاصله بین نردبان تا پای سازه 1/4 فاصله بالای تکیه‌گاه تا سطح مبنا باشه. یه وقتایی زاویه پله ما بین 75 تا 90 درجه هستش. 90 درجه یعنی چسبیده به دیوار. یعنی زاویه پله از مدل قبلی که 75 درجه بود تیزتر باشه. باید برای جلوگیری از برگشتن پله اون رو به سازه یا دیوار متصل کنیم. راه پله های موقت برای حمل مصالح و رفت و آمد کارگرا باید ابعاد یکسان با عرض حداقل 1 متر و پهنای کف حداقل 28 سانتیمتر و ارتفاع حداقل 14 سانتیمتر تا حد اکثر 22 سانتیمتر باشه. پس عرض 1 متر، پهنای کف 28 سانت و ارتفاع بین 14 تا 22 سانتی متر باشه. و ضریب ایمنی بارگذاری این پله باید حداقل 2.5 باشه نسبت به حد اکثر بار وارده. یعنی اگر حد اکثر بار وارده رو ما 200 کیلو در نظر بگیریم، باید مقاومت 500 کیلوگرم رو داشته باشه. اگر زاویه مسیری با سطح افق حد اکثر 11.5 درجه یا 20 درصد باشه، راه شیبدار به اون اطلاق میکنه. این گذر هم ضریب ایمنی 2.5 رو باید داشته باشه و اگر از تخته های چوبی استفاده کردیم، ضخامتش نباید کمتر از 5 سانتی متر باشه. در راه‌های شیبدار و گذرهایی که فقط برای عبور افراد هستش، حداقل عرض رو ما 60 سانتی متر در نظر میگیریم و اگر برای فرغون و گاری باشه، حداقل عرض باید 1 متر باشه و شیب اون هم حد اکثر 18 درصد یا 10 درجه باشه. فاصله عمودی بین پاگردهای شیبدار نباید از 3.5 متر بیشتر باشه که کنترل نیرو بر روی فرغون از دست نره به خاطر شیب زیاد و طول زیاد. عرض این شیبراه‌ها برای جابجایی وسایل سنگین یا وسایل نقلیه نباید کمتر از 3.5 متر باشه. و نکته مهم تو گودبرداری ها، عرض این شیبراه حداقل 4 متر هستش که به دیواره گود آسیبی نرسه. وارد فصل 8 شدیم با عنوان تخریب. قبل از تخریب سازنده باید مجوز بگیره و اقدامات زیر رو انجام بده. همکاری و اطلاع با شرکت آب، برق، گاز و این چنین سرویس هایی که وجود داره. زمان و مدت قطع این سرویس ها رو باید 1 هفته قبل از تخریب به همسایه های مجاور اطلاع بده، مگر عدم تخریب فوری بنا ایمنی رو به خطر بندازه. مثلا اگر ساختمونی در حال ریزش باشه و حفظ بنا تا 1 هفته امکان نداشته باشه. البته این موضوع سلیقه‌ای نیست و قبلاً توسط مرجع ذی‌صلاح تایید شده باشه. معابر و پیاده‌روها ایمن بشن و تجهیزات و وسایل کامل برای پای کار و شروع توی کارگاه باشه. ایمنی ساختمان‌های مجاور رو هم در نظر بگیر. برای جمع آوری و حمل مواد حاصل از تخریب با توجه به قانون مدیریت پسماند اقدام بشه. اگر ساختمون برقگیر داشته باشه، اول برقگیر رو از ساختمون جدا کنیم. شیشه ها رو از در و پنجره ها جدا کنیم و تو محل مناسبی دپو کنیم. و نکته مهم اینه که تخریب یک کار فوق‌العاده تخصصیه. پس از کارگران با تجربه و نظارت دقیق در این امر استفاده بشه. تو انگام تخریب همه راه‌های ارتباطی ساختمون به جز پلکان‌ها و راهروها و درهایی که برای عبور کارگران تخریب استفاده میشه رو تو تمام مدت تخریب باید مسدود کنیم و علاوه بر این نباید هیچ راه خروجی قبل از اینکه راه تایید شده جایگزین رو داشته باشیم تخریب کنیم. راه خروج پرسنل تخریب رو مسدود نکنیم. پلکان و نردبان ها نباید بیشتر از 2/3 مقاومت خود بارگذاری بشن. در مورد میخ ها بلا فاصله از تخته ها یا تیرهای چوبی بیرون بکشیم یا به داخل چوب بکوبیم. همون جوری که ما از پایین به بالا میسازیم، برای تخریب هم از بالا به پایین باید شروع به تخریب کنیم و از تکنیک های کشیدن تیغ با کابل یا با ضربه زدن با وزنه هایی که در حال نوسان هستند اگر استفاده می کنیم حتما تمهیدات لازم رو به عمل بیاریم. در مورد قسمت های ناپایدار نباید آخر کارهای روزانه اونا رو رها کنیم که با یه باد خدایی نکرده ایجاد خطر کنن. انباشتن مصالح و ضایعات در پیاده رو اون هم بدون مجوز ممنوعه و اگر فضای کار کافی نداشتیم هر روز اونا رو انتقال بدیم. برای جلوگیری از ایجاد گرد و غبار تو زمان تخریب اون رو آبپاشی کنی و تخریب در شب ممنوعه. باز هم مگر در صورت اضطرار، اون هم مرجع باید تایید کنه. خب کلیتی از تخریب رو با هم بررسی کردیم. حالا ریز میشیم و اجزاء رو دونه به دونه جلو میبریم و در مورد هر کدوم اگر نکته‌ای باشه خدمتتون عنوان میکنم. در مورد تخریب کف و سقف، حتما اگر سقفی رو داریم تخریب میکنیم، راه ورود به طبقه زیری رو مسدود کنیم. روش مناسب تخریب طاق ضربی به این صورته که اول آجرها و مصالح بین دوتا تیر رو کامل برداری. برای این کار باید از تخته‌هایی به عرض 25 سانت و ضخامت 5 سانتی متر به صورت عرضی، اون هم برای حرکت کارگرها روی تیر، استفاده بکنیم. در سقف‌های پیش تنیده یا پس کشیده شده که انرژی پتانسیل توی کابل‌ها وجود داره، توجه داشته باشیم که خطر احتمالی آزاد شدن کابل ها رو مدیریت و برنامه ریزی بکنیم که به پرسنل و کارگرا هیچ آسیبی نرسونه. در مورد دیوارها، هیچ یک از تکیه گاه ها نباید تو طبقات برداشته بشه. باید قبل از تخریب کلیه بارها برداشته بشه. نباید دیواری که ارتفاع اون از 22 برابر ضخامتش بیشتر باشه اون رو بدون مهاربند جانبی آزاد بذاریم، مگر اینکه اساساً این دیوار برای همون ارتفاع محاسبه و ساخته شده باشه. مثلا یه تیغه 10 سانتی متری باید ارتفاعش کمتر از 220 سانتی متر یا 2 متر و 20 سانت باشه. اگر بیشتر بود نباید اون رو آزاد بذاریم. برای جلوگیری از سقوط مصالح تخریبی به طبقه پایین، قبل از تخریب تا شعاع 3 متری اون دیوار هر سوراخی که توی کف وجود داره رو بپوشونیم. در مورد تخریب سازه‌های بتونی با سقف تیرچه، کامپوزیت و یا دال، موارد الزام‌آوری رو داریم که خدمتتون عرض می‌کنم. قبل از تخریب کل سازه های غیر باربر مثل تیغه ها رو جمع بکنید و علائم هشدار دهنده نصب بکنید. در مورد پوشش پرسنل و کارگرها 3 نکته هستش که خدمتتون عرض میکنم. تجهیزات کارگرای تخریب مثل کلاه ایمنی، پوشش ناحیه گردن و ماسک پلاستیکی صورت و چانه باید تجهیز بشن. ژاکت ضد ضربه داشته باشن که تا ران کارگرا پوشش بده و دستکش و پوتین هم برای محافظت از دست و پاها پوشیده باشن. برای تخریب سازه‌های فلزی با جرس ثقیل حتما از طناب هدایت استفاده کنید که کنترل اون تیر یا اون قطعه فلزی تو هنگام جدا شدن دستمون باشه. تخریب دودکش‌های بلند صنعتی که معمولاً تو کشورهای پیشرفته تو چند ثانیه مثل یه پیکر تیر خورده به زمین میافتن و البته همین چند ثانیه نتیجه چند ماه بررسی و محاسبه استش. اگر بخوایم این دودکش‌ها رو دستی تخریب کنیم، اول باید از داربست استفاده کنیم و بعد در نظر داشته باشیم که همیشه محل استقرار کارگرا پایین تر از نقطه بالایی سازه باشه. این اختلاف بین نیم متر تا 1.5 متر باشه که نیرو مسلط به محل تخریب باشه. ضایعات هم در حین تخریب به سمت داخل دودکش ریخته بشه و ارتفاع این ضایعات نباید بیشتر از 2 متر بشه که انتقالشون روزانه آسون باشه. مصالح و ضایعات حاصل از تخریب رو نباید به خارج پرتاب کنیم یا به صورت سقوط آزاد اتفاق بیفته، مگر اینکه داخل یک کانال مخصوص شوتینگ به پایین انتقال بدیم. مصالح قابل اشتعال و احتراق تو همون محل انبار و نگهداری کنیم. البته وسایل اطفاء حریق هم در دسترسمون باشه. در مورد ضایعات رادیواکتیو یا آزبست یا مواد سمی به دقت نگهداری، بسته‌بندی و به محل مجاز حمل بشه و کارگرا هم مجهز به دستکش و ماسک مخصوص باشن. و در آخر مصالح و ضایعات رو روی کف طبقه بیشتر از ظرفیت باربری مجاز کف دپو نکنید. حتما اونا رو زودتر از اینکه به اون حجم برسن جابجا و از اون سقف بارش رو برداری. خب اینجا فصل مهم تخریب هم به آخر رسید. بریم به فصل 9 عملیات خاکی. خب بریم سراغ شرح وظایف سازنده قبل از گود برداری. بررسی استحکام و جنس خاک و پایداری ابنیه مجاور توسط شخص ذی‌صلاح بررسی بشه و نقشه پایدارسازی گود تهیه شده و توسط این افراد هم به تایید مرجع رسمی ساختمون برسونیم. روش، برنامه اجرایی گود و همچنین زمان شروع همراه با مجوز صادر شده رو در اختیار مهندس ناظر قرار بدیم. موقعیت تأسیسات زیرزمینی مثل قنات‌ها، کانال فاضلاب، لوله‌های آب، گاز یا هر چیزی که ممکنه باعث آسیب بشه به سازمان زیرربطش اطلاع بدیم. اگر نیاز به تغییر مسیر موقت یا دائم یا قطع جریان داشته باشه این موضوع ایمنسازی رو انجام بدن. استفاده از روش‌های پایدارسازی دیوارهای گود با میخکوبی و میله مهار مثل نیلینگ، ورود به ملک مجاور یا معبر عمومی ممنوعه مگر با موافقت ذی‌نفع و مرجع رسمی ساختمان. در مورد عملیات خاکی نظیر حفر چاه در معبر یا محل رفت و آمد باید محوطه رو محصور و علائم هشدار دهنده نصب کنیم و از ورود افراد متفرقه به محل حفاری جلوگیری کنیم و آخر روز دریچه رو محصور کنیم. در مواردی که عنوان میکنم باید دیواره های محل گود توسط یه شخص ذی‌صلاح مورد بررسی و بازدید قرار بگیره. اگر صلاح دید سپر نصب کنه یا مهار موجود رو تقویت کنه. اون موارد چیا هستن؟ قبل از پایدارسازی کامل به صورت روزانه و بعد از پایدارسازی حداقل هفته یک بار. بعد از بارندگی، طوفان، سیل و زلزله و یا یخبندان که دیوارهای گود رو متزلزل میکنه و امکان ریزشش زیاد هست. بعد از هر انفجار، بعد از هر ریزش ناگهانی مثلا یه بخشی از دیواره گود بریزه، اینجا حتما باید بررسی کنه. و بعد از وارد شدن صدمات اساسی به مهار. در مورد مواردی که عرض کردم شخص ذی‌صلاح باید گود رو بررسی و مورد بازدید قرار بده. در فصلهای قبل به کشیدن دیوار دور کارگاه پرداختیم. حالا تو این فصل عنوان میشه که اگر گود کنار معبر بود این حصار از لبه گود باید 1.5 متر فاصله داشته باشه و به علائم هشدار دهنده تو روز و شب مجهز بشه. لبه گود هم برای ستونهایی که برای پایداری این حصارها نصب میکنیم ناایمنه و خطر ریزش داره و مزیت دیگه این کار جلوگیری از آسیب دزدان محترم استش. مورد داشتیم شخصی از حصار خواسته بپره تو کارگاه ولی سقوط کرده کف گود. پس 1.5 متر فاصله باید از لبه گود داشته باشه این دیوار و حصار که از این آسیب ها جلوگیری بشه. مواد حاصل از گود برداری هم نباید به فاصله کمتر از 1 متری لبه گود بریزیم. تو گودهایی که عمق اون بیشتر از 1 متره نباید کارگر به تنهایی کار کنه که اگر اتفاقی افتاد دیگران کمک و اعلام بکنن. در گودبرداری های عمیق و وسیع باید 1 نگهبان مسئول ورود و خروج کامیون ها و ماشینالات و نفرات باشه. عرض معبر و راه های شیبدار دسترسی به گود هم نباید کمتر از 4 متر باشه. حفر چاه. مغنی محترم قبل از ورود به چاه باید اقداماتی رو انجام بده که به تفصیل خدمتتون عرض میکنم. سیستم هوادهی و تهویه مناسب رو برپا کنه و اطمینان حاصل کنه از عدم وجود گازهای سمی توی چاه. تناب نجات و حمایل بند کامل بدن رو ببنده و همکارش هم حاضر در بالای چاه باشه. آخر هر روز کاری حتما دهانه چاه رو بپوشونه. در اینجا به فصل 10 میرسیم با عنوان عملیات ساخت و برپایی اسکلت. از نکات حین اجراء سازه های فولادی عرض کنم که قبل از نصب هر عضو سازه ای روی سازه دیگه، عضو زیری باید 100% پیچ و مهره یا جوشکاری شده باشه. در اصطلاح جوشکار خال نزده باشه، جوشکاری کامل باشه یا پیچ و مهره کامل بسته شده باشن. موقع نصب ستونها به وسیله تیرهای واسط یا سایر ستونها مهار بشه. یه ستون همینجوری اون وسط نباشه. حتما به ستونها و تیرهای کناری مهارش کنیم. تو باد، طوفان و بارندگی یا گاهن کافی نبودن روشنایی از ادامه کار جلوگیری بشه و تو نقاط مورد نیاز برای قلاب تناب نجات یا مهار داربست اتصالاتی رو در نظر بگیریم. اجزای سازه های بتونی. کل اجزای قالب حداقل ضریب اطمینان 2.5 رو نسبت به بارهای وارده به اون داشته باشن. دستگاه بتونساز که سیمان و ماسه رو مخلوط میکنه حتما مجهز به زامن باشه تا خدایی ناکرده وقت تمیزکاری از بکار افتادن اتفاقیش پیشگیری بشه. فصل 11 آخرین فصل این مبحث هستش با عنوان سایر مقررات مربوط. برای جلوگیری از برق گرفتگی پرسنل کارگاه، برق موقت کارگاهی تو ارتفاع 2.5 متری باشه. جنس قلاب بالابرها و جرثقیل ها، به طور کلی هر قلابی که توی کارگاه هستش برای حمل بار، از فولاد نرم ST37 باشه، البته با ضریب اطمینان 3. هنگام کار بر روی سقف های پوشیده از صفحات شکننده مثل محلای نورگیر یا جاهایی که با صفحه های پلاستیکی می پوشونیم، برای جلوگیری از سقوط پرسنل باید از صفحات چوبی با عرض حداقل 25 سانت استفاده بشه با حداقل تعداد 2 عدد که وقتی خواستیم جابجایی رو انجام بدیم اون کارگر پاش رو به صورت موقت روی اون شیشه یا تلق نذاره که باعث سقوط بشه، پا رو بذاره روی چوب ثانویه و جابجایی اتفاق بیفته. وقت نقاشی کردن با مواد شیمیایی یا قابل اشتعال باید تأمین هوای سالم به صورت طبیعی در اولویت باشه. اگر تهویه مصنوعی استفاده شد از دستگاه‌های ضد جرقه‌ای که بیرون از اون فضا قرار داره استفاده کنید. کوچکترین جرقه‌ای توی این فضاهایی که گازهای مواد شیمیایی یا ذرات غبار رنگ هستن ممکنه باعث آتش سوزی بشه. پس حتی اون دستگاه ضد جرقه رو هم که بیرون نصب کردیم قبل از شروع رنگ کاری روشن کنیم. وقتی در حال چسبوندن موکت یا پوشش‌های پلاستیکی بودیم، استعمال دخانیات و استفاده از کبریت و فندک ممنوعه. البته در حین کار به طور کلی خوردن، آشامیدن و استفاده از دخانیات ممنوعه. ولی اینجا دوباره این نکته رو تمیز و تفکیک شده قرار داده که نشون بده میزان خطر چقدر حساس و نیاز به تکرار داره. البته باید از عملیات جوشکاری یا برشکاری هم جلوگیری کنیم که پریسه ها یا ذرات جرقه باعث ایجاد خطر نشه. آخرین نکته این مبحث تعداد دپو کیسه های سیمان، گچ و آهک نباید بیشتر از 10 ردیف باشه. آجر و سفال هم نباید بیشتر از 2 متر ارتفاع داشته باشه. در آخر از حسن توجه شما کمال تشکر و قدردانی رو داریم. قطعا این پادکست بی نقص نیست. اگر نکته‌ای داشتیم که موجب ارتقای کیفیت پادیاو میشه، اون رو با ما به اشتراک بذارید. مطالب تکمیلی رو از طریق سایت jnaseri.ir دنبال کنید و برای مطلع شدن از اپیزودهای جدید اینستاگرام پادیاو رو دنبال کنید. هم آدرس سایت و هم آدرس این اینستاگرام در توضیحات پادکست درج شده. در آخر پادیاو باشید. عاشقی گم کرده را بیاش یا نه، مانده بر جام آتشی از کاروانم، زین پس محزون و خاموشم، عشقت خاکسترم کرد، در دست باد پاییزی نشکفته پرپرم کرد، نشکفته پرپرم کرد. هر شب در ره گذارد ماندم چشم انتظارد، شاید یک شب بیایی دردا تنهای تنها، بگذشته بی تو شبها در حسرت و جدایی، زین پس محزون و خاموشم، عشقت خاکسترم کرد، بر دست باد پاییزی نشکفته پرپرم کرد، نشکفته پرپرم کرد، نشکفته پرپرم کرد، نشکفته پرپرم کرد.